موضوع صحبت ما راجع به آیاتی است که خوندیم از انجیل متا فصل 5 آیه 43 و 44 رو براتون میخونم. شنیده اید که گفته شده همسایت را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن. اما من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید، برای آنان که به شما آزار میرسانند دعای خیر کنید. موضوع صحبت ما محبت به دشمنان هست. وقتی که این آیات رو میخونیم، اولین مطلبی که توجه ما رو جلب میکنه این است که این آیات بسیار زیبا و شگفت هستند. اینا کاملا خلاف انتظار ما هست. دقیقا چیزی رو از ما میخواد که ما قدرت انجامش رو نداریم. اما وقتی که به اون دقت میکنیم میبینیم که این درسته و باید انجام بشه و اگر انسان ها اینگونه زندگی کنند دنیا واقعا بدل میشه به بهشت. خداوند ما میگه که دشمن خود رو محبت کن. این مطلب کاملا غیر زمینی هست، فرای بشری هست. شما چه کسی رو در زندگیتون دیدید که به دشمنانش محبت کنه؟ همه ای ما از دشمنانمون نفرت داریم به طور طبیعی. ما قصد انتقام رو داریم از اونها. به محض اینکه یک کوچکترین بدی به ما میشه، ما تصمیم میگیریم از اون فرد انتقام بگیریم. اما وقتی که با این آیه روبرو میشیم، اولین تأثیری که بر ما میذاره تأثیر شگفت اون هست. وقتی به اون فکر میکنیم، هرچی بیشتر اون رو سبک و سنگین میکنیم، با معیارهای زندگی خودمون مقایسه میکنیم، در میابیم که این فرمان فرمانی آسمانی است، کاملا غیر زمینی، فرای این دنیاست. البته همین شگفتی و زیبایی کلام مسیح و انجیل هست که باعث شده بسیاری از مسلمین به سوی مسیح جذب بشن. شما اگر روی اینترنت به شهادت‌های مسلمانایی که ایمان آوردن گوش بدید، می‌بینید در اکثر اونها این موضوع هست که اینها وقتی شنیدن مسیحیت راجع به محبت هست، وقتی راجع به محبت شنیدن جذب شدن و به کلیسا اومدن یا شروع کردن کلام رو خوندن. من یک مورد از اونها اشاره میکنم که یه فردی هست که حتی کتاب زندگیش نوشته شد و در امریکا کتاب پرفروشی بود به نام پسر حماس. این یه پسری هست که پدرش یکی از مؤسسین سازمان تروریستی حماس در فلسطین، که پدر اون جز اون افراد مسلمون سرشناس توی فلسطین، همه بهش احترام میذارن و این پسر بزرگشه که قرار وقتی بزرگ شد جای پدرش بگیره، اون سازمان آدمکشی رو اداره کنه. و خب به طبع این در چنین محیطی بزرگ شده و خونریزی و آدمکشی و بمب‌گذاری و همه اینا رو در اطرافش داره می‌بینه. اما یه روز اینو دعوت می‌کنم به جلسه کتاب مقدس که مطالعه کلام بوده و این میشنوه راجع به محبت و در نهایت ایشون ایمان میاره. بعد از مدت طولانی، بعد از اینکه در ذهنش این تلاش ها و این کنکاش ها رو داشته، در نهایت ایمان میاره و مجبور میشه فرار کنه. این یک نمونهش هست. نمونه های فراوانی هست. میتونین تروریست هایی که در لبنان بودن، گروه های مسلمون که کارشون آدم کشی بود، حتی از بین همونها هم کسانی هستن که جذب شدن به سوی مسیحیت، ایمان آوردن و دریافتن. پس نکته اولیه که ما توجه ما رو جلب میکنه در مورد این آیه، تأثیر شگفت و غیر قابل انتظار اونه. ما میدونیم که این سخنان منشأش غیر زمینیه، این تعلیمی غیر دنیاویست و گوینده اون باید فردی آسمانی باشه و کسی که باشه از سوی خدای حقیقی فرستاده شده. نکته دوم که در مورد این آیه این است که خداوند میگه دشمنان خود را محبت نمایید. این یک انتخاب نیست دوستان، این حکم خداوند، این وظیفه ای ماست که این کار را انجام بدیم، هرچند که ما قادر به انجامش نیستیم. البته گفتن این که به دشمنانت محبت کن کار ساده ای، اما در عمل چی؟ فرض کنید شما برادران بسیج شما رو تو خیابون دستگیر کردن، بعد از کتک و فحاشی و زندان و غیره شما رو میدازن توی سلول انفرادی، درست؟ و هر روز اون برادر بسیجی اون حاج آقا میاد حسابی شما رو کتک میزنه، فحش و بد بیراه میگه و دوباره شما رو میندازه تو زندون. این برنامه ادامه پیدا میکنه مرتب تا یک ماه، این هر روز میاد این برنامه اجامه. شما احساس شما نسبت به اون فرد چی هست؟ شما شاید در چنین شرایطی بودید، احساستون چی هست؟ شما هزار جور نقشه میکشین برای اون فرد به غیر از اینکه به اون محبت نشون بدید، به غیر از اینکه براش برکت بخوایم. هزار جور فکر میکنیم به جز اینکه به او احسان کنیم. حتی به فکرتون هم نمیرسه، این کاملا غیر ممکنه. ببینید این حکم هرچند که جذاب و شگفتی آوره، اما وقتی پای عمل میفته کاریست کاملا غیر ممکن، از دست ما بر نمیاد. این خانم چینی رو میشناسم که ایشون وقتی که ایمان آورد تو انگلیس زندگی میکرد، این به خانوادش توی چین شروع میکنه صحبت کردن و به مادرش، به مادر پیرش، براش کتاب مقدس مینویسه میفرسته و میگه تو باید بری به یه کلیسا و ایمان بیاری خداوند تو رو عوض کنه. این پیرزن نمیره و گوش نمیده تا اینکه بالاخره یه روز راهی کلیسا میشه و بعد این پیرزن سالا بعد تعریف میکنه که اولین برخوردش چی بود وقتی به این کلیسا رفت. پیرزن میگه من رفتم توی کلیسا، نشستم اونجا، اون شبانه شروع کرد صحبت کردن و گفت که شما باید به دشمنانتون محبت کنید. بعدی میگه من این صحبت ها که تموم شد اومدم از خونه، از کلیسا بیرون، اون انجیل رو پار پاره کردم انداختمش توی سطل آشغالی. میدونید برای اون غیر ممکن رو چنین کاری. تو این خانم شوهرش زمانی که این جوون بود، شوهرش با یه زن دیگه رفته بود و این در دلش پر از کینه و نفرت بود نسبت به اون دو نفر. امکان نداشت بتون اونها رو ببخش یا محبت کنه. میدید وقتی با کلام روبرو میشیم، معنی اون درست میفهمیم، میدونیم که تقاضایی که کلام از ما داره غیر ممکن است. البته دوستان مسلمون ممکنه بگن که خب این که همه ادیان میگن که محبت کنید، به دیگران نیکی کنید، کسی رو آزار نرسونید، اسلام هم همین رو میگه، در همه ادیان هم هست نیکی کنید، محبت کنید. اما شما به تاریخ اسلام نگاه کنید و ببینید در کجا همچین آیه اومده. از زمانی که 1300-400 سال پیش، وقتی که به یک بابای حق خلافت و قدرت نرسید، اینا بینشون دو گروهی شد، دو دسته شدن، یه عده سنی هم یه عده شیعه و اینا به خون هم تشنن. جنگ بین اینها هزاران سال بعد، از هزار خورده ای سال داره همدیگر میکشن، انتقام میگیرن و تا یکی دیگری نابود کنه اسما نمینیشن. اون وقت میگن بله اسلام هم همینو میگه. اونا میگن محبت به دشمن نشونی ضعفه، دشمن باید با شمشیر گردنشو بزنه، کاری هم که قرنها انجام میدن. اون حادثه کربلا، دوستان عزیز، کفار و مسلمین نیستن. در کربلا یک عده از مسلمین گردن یک عده از دیگر از مسلمین رو میزنن و بچه هاشون رو تشنی میگیرن. همه اون جنایت ها رو مسلمین دارن انجام میدن. اون دین محبت و رحمت درش نیست، اون دین غضب و انتقامه دوستان. البته نباید بگیم که این فقط کاری که مسلمین انجام میدن و در اسلام همه انسان ها همین کار رو انجام میدن. دوستان این دشمنی و زدیت، انتقام کشی در بین همه انسان ها است، خاص ایرانی ها و پاکستانی ها نیست، در همه فرهنگ ها این انتقام کشی، این رذالت و این دشمنی هست با دیگران. جنگ ها رو ببینید بین کشورها انجام میشه، همه جا این مسئله هست، این مشکل همه انسان هاست. منتها دین کاری که میکنه، دین باطل، به اون یه بهانه شرعی میده تا آدم ها با وجدان آسوده دشمنانشون بکشن. اما دین واقعی به ما میگه نه، به دشمنت محبت کن. حالا ممکنه بپرسین کسی که از ما میخواد تا به دشمنانمون محبت کنیم، آیا خودش این کارو میکنه؟ آیا کسی که وعظ میکنه خودش به وعظش عمل میکنه؟ حرف زدن کار ساده، اما مسیح در عمل چه کاری انجام داد؟ آیا شمشیر برداشت، دشمنانش قلقم کرد؟ آیا از پدر آسمانیش خواست از آسمان آتش بباره تا همه دشمنان نابود بشن؟ رفتارش با کسانی که او رو دستگیر کردن و بر صلیبش نمودن چی بود؟ کسانی که فریاد میزن او رو استهزا میکردن. لوقا 23 آیه 34 چنین میخونیم، عیسی گفت ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمیدانن چه میکنن. میرید مسیح نه تنها اونها رو لعنت و تهدید نمیکنه، بلکه دقیقاً کاری رو انجام میده که از ما میخواد انجام بدیم. برای اونها طلب مغفرت میکنه، برای اونها برکت میطلبه. این کاریه که خداوند انجام میده. مثالی رومیان فصل 5 آیه 8 چنین میخونیم: زیرا خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. مسیح از محبت به دشمنان پا فراتر میگذاره، جونش رو در راه دشمنان میذاره. گناهکار دشمن خداست. مسیح زمانی که ما هنوز گناهکار بودیم به خاطر ما بر صلیب شد، به خاطر محبتش. و رساله اعمال رسولان رو میخونید، 40 روز بعد از اینکه اون یهودیان تو خیابون فریاد میزدن بر صلیبش کن، گفتن باراباس رو آزاد کن، ما اون مسیح رو نمیخوایم، اون پادشاه ما نیست، بر صلیبش کنید، فریاد میزدن. زمانی که بر صلیب شد تمسخر میکردن، میگفتن اگه مسیح هستی بیا پایین و خودت رو نجات بده. میبینید چندین هزار نفر از همون یهودیان که فریاد زده بودن مسیح بر صلیبش کنید، خداوند اونها رو نجات میده و رستگار میکنه. ولی این کاریه که خداوند انجام میده، به دشمنانش محبت میکنه و از ما هم همین انتظار رو داره. البته این استاندار و این حکم که خداوند مقدر داشت از همان ابتدای خلقت این گونه بوده، تا امروز هم این حکم عوض نشد. اگر آدم این قدرتش رو نداره تا اون رو حفظ کنه، ولی خداوند عوض نشده، حق داره چنین درخواستی از ما بکنه، از من و شما که به دشمنانمون محبت کنه. ممکنه بپرسید آیا منطقیه که به دشمن خودمون محبت کنیم؟ آیا این کار نشونه ضعف یا ترس نیست؟ البته این کار منطقیه. هر کاری که خداوند انجام میده درست هست و منطقیه. خداوند آفتاب خودش رو بر بدان و نیکان میتابونه، باران رو بر پارسایان و ظالمان میبارونه. در همین جا خوندیم. برای چند لحظه کوتاه فکر کنید، در این دنیا اکثر مردم نه به مسیح اعتقاد دارن، نه او رو میپرستن، نه کلامش رو میخونن. حتی در دنیای غرب نام مسیح رو به عنوان فحش و لعنت ازش استفاده میکنن. یه عده‌ای که به یه خدای اعتقاد دارن، خدایان باطلی هستن. اون خدایشون خدایی نیست که خدا در کتاب مقدس مکاشفه ساخته. ببینید اکثر مردم در این دنیا بی خدا هستن، خدای دیگری میپرستن یا اصلا اعتقاد ندارن. با همه این وجود دنیا همچنان به روالش ادامه میداره. مردم بی خدا، مردمی که اعتقاد ندارن، ضد خدا هستن، به خدایان دیگه اعتقاد دارن، اونها از بسیاری خوشی ها و شادی های این دنیا لذت میبرن، زن و بچه دار میشن، از زیبایی های خلقت لذت میبرن، در حالی که نوع زندگیشون نشون میده اینا کاملا در دشمنی با خدا. این محبت خداست به دشمناش که اجازه میده دنیا به این روال ادامه پیدا کنه. چرا؟ تا یه عده نجات پیدا کنن. زیرا خداوند از مرگ شریران شاد نمیشه. خداوند نمیخواد که اونا نابود بشن. درهای رحمت رو باز گذاشته تا گناهکاران توبه کنن و ایمان بیارن. این محبت خداوند. اما آدمی چه برداشتی میکنه از این محبت خداوند؟ آدمی چون باطنش شریر هست، معمولا دو نتیجه غلط میگیرن از محبت خداوند به دشمنانش. به جای اینکه این محبت رو ببینن و تشویق بشن و بگن من باید این خدا رو جویا بشم، من باید او رو پیدا کنم، او رو بپرستم، به جای این شرارت آدمی ببینید چقدر زیاد هست. یه عده میگن خدایی وجود نداره. میگن اگر خدایی بود چرا اجازه میدین افراد شریر به شرارت ادامه بدن؟ چرا آقای فلانی میلیاردها پول رو به جیب میزنه، بچه‌هاشو میفرسته خارج، حساب‌های بانکی داره و همچنان زنده است و سر و حال رعد و برقی از آسمان نازل نشد، بچه‌هاش سرطان نگرفتن، همه خوش و سر و حال. اونا انتظار دارن هر وقت کسی خلاف خداوند عمل کرد از آسمان آتش نازل بشه یا زمین دهان باز که اونها رو نابود کنه. وقتی که این اتفاق نمیفته اینا میگن پس خدایی نیست. میدید این نتیجه بسیار غلطی که انسان میگیره از محبت خداوند. این شرارت آدم چقدر زیاد هست. یه عده دیگه نتیجه دیگه میگن. اینا میگن خداوند محبتش اینقدر زیاده که در نهایت همه دشمنان میرن به بهشت.
اینکه جهنمی هست و یک عده تا ابد در اون هستن دور از خدا. خدای محبت که این کار رو نمی کنه. حالا یه عده خیلی آدمای شریری هستن مثل هیتلر، اینا ممکن برن جهنم، ولی اونایی هم که تازه میرن بالاخره خداوند یه روز اینا رو میبخشه، میاره بیرون، میرن تو بهشت. جهنمی نیست. اینا حرفا رو زدن من و شما رو بترسونه. میدونی این نتیجه غلط دیگه ای که مردم میگیرن از محبت خداوند. اینا از فراموش میکنن که خداوند قدوس هست، خداوند پاک هست، خداوند عادل، باید گناه رو مجازات کنه و حکم خداوند غیر قابل برگشت. حالا این مقدمه کوتاهی بود راجع به این آیه. بذارید به این آیه نگاه کنیم، ببینید واقعا منظور خداوند ما چیه وقتی که میگه دشمنان خود را محبت کنید. این حکم خداوند است. برای اینکه درست این آیه رو متوجه بشیم باید به زمینه این آیات نگاه کنید. همونجور که میدونید این آیات بخشی از موعظه فراز کوه هست. خداوند ما عیسی مسیح شاگردانش جمع کرده، عده زیادی اومدن در پای کوه، سخنان اون رو میشنن و اونها مسیح شریعت موسی رو برای اونها روشن میکنه، به روشنی به اونها توضیح میده که شریعت خداوند که توسط موسی به اون قوم برگزیده، قوم اسرائیل داده شد، به چه معناست. اونا توضیح میده که شریعت روحانی و بسیار بسیط و گسترده است. خداوند توضیح میده همچنان که در این فصل اومده، فصل 5، که احکام ده گانه شریعت موسی بسیار گستردن. وقتی که به اونا نگاه کنید، اونا مثل یک آینه وجود شما رو بر شما آشکار میکنه، نشون میده که شما چقدر از اصول خداوند دور هستید و چقدر ناتوانید از حفظ اونها. به عنوان مثال در همین فصل 5 آیه 21 تا 22 چنین میخونیم، مسیح میگه شنیده اید که گفته شده قطع مکن و هر که قطع کند مستوجب حکم باشد، اما من به شما میگم هر که به برادر خود خشم گیرد مستوجب حکم باشد، هر که حتی فحش بده مستوجب عذاب ازلیه. یعنی حتی اگر در دلت از کسی نفرت داری، قدرتش نداری بری او رو بکشی، همین برای خداوند کافیه. تو در نظر خداوند یه قاتل هستی. به علاوه این حکم این که قطع مکن جنبه منفیه، جنبه مثبت اونم در نظر بگیر. یعنی نه تنها قطع نکن، بلکه باید محبت کنی، باید تمام تلاش رو بکنی تا باعث آسایش شادی هم نوعانت بشی. هم نوعانت یعنی همه، شامل دشمنانت هم میشه. میبینید خداوند انتظارش از ما این هست، از ما انتظار داره که به دشمنانمون محبت کنیم. حالا شما به یکی از اون دشمنانتون فکر کنید که به شما بدی کرده، خداوند به شما حکم میکنه فلانی، باید به اون محبت کنی، او رو مثل خودت دوست داشته باشی و سعیت رو بکنی تا در عوض اینکه انتقام بگیری به اون نیکی کنی. واکنش طبیعی من و شما چی هست؟ این غیر ممکنه. همون کاری که اون پیرزن چینی کرد ما هم انجام میدیم، نمیتونیم، از دست ما بر نمیاد. چرا ما نمیتونیم حکم خداوند رو بپذیریم و به اون عمل کنیم؟ رومیان فصل 8 به ما جواب میده، آیه 7، از آن رو که تفکر جسمانی دشمنی با خداست، چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند زیرا نمی تواند هم بکند. شریعت خداوند به ما نشون میده که خداوند کی هست و چه تقاضایی از ما داره. ما جسمانی هستیم، ما در گناه مرده ایم، ما علاقه ای نداریم، ما در ذهن و ذاتمون با این شریعت دشمنی داریم و همین دلیل وقتی که ما خداوند ما میگه به دشمنت محبت کن، ما نمیتونیم این کار رو بکنیم و ممکنه حتی خندمون بگیره. این غیر ممکن، من چجوری به دشمنم محبت کنم؟ ما نیاز داریم یک تغییر اساسی، باید ابتدا ذاتمون از درون عوض بشه. دل ما که بسیار شریره، نیاز داریم تا اون عوض بشه، خداوند ما یک دل تازه بده تا بتونیم این کار رو انجام بدیم. هدف این آیات اینه که پی به این نیاز ببریم دوستان، تا به ما نشون بده که در حضور خداوند گناهکار هستیم و حتی کوچکترین حکم او رو هم نمیتونیم حفظ کنیم. رساله رومیان چنین میگه، الان آگاه هستیم آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکند، تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص آید، از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او پارسا شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه است. این رومیان توضیح میده، همون حرفی که خداوند ما سعی میکنه به اون یهودیان نشون بده، شریعت تنها به شما نشون میده که شما گناهکاری. میبینین که به جای اینکه در صدد نابودی دشمنانمون باشیم، به جای اینکه براشون نقشه بکشیم، به جای اینکه مش به دهان دشمنان بکوبیم، به جای اینکه خونشون رو بریزیم، به جای اینکه بچه‌هاشون رو یتیم کنیم، به جای اینکه اونها فوش و بد بیراه بگیم، به جای اینکه زندگیشون رو سیاه کنیم، باید چه کار کنیم؟ باید کاملا برعکس، باید برای دشمنانمون نیکی بطلبیم، سعی کنیم تا جایی که میتونیم به اونها محبت کنیم، براشون دعا کنیم. خداوند میگه اگه میخواین نزد من بیاد پذیرفته بشین، این شرطشه. اگر اینجوری هستید بفرمایید. اگر میخواین وارد بهش بشید، باید اینگونه رفتار کنید. باید مثل من رفتار کنید. خداوند به دشمنانش محبت میکنه و از ما هم انتظار داره اگه میخواین وارد ملکوت او بشیم، اینگونه زندگی کنیم. باید کامل و بی‌عیب باشیم. و بعد شریعت به ما نشون میده که ما توانش رو نداریم. که ما گناهکاریم. کاملا ناتوان هستیم. و نیاز داریم به فیض و مغفرت خداوند تا ما رو نجات بده، تا این توان رو به ما بده. خداوند ما در انتهای همین صحبت‌ها چنین میگه، آیه 48، پس شما کامل باشید چنان که پدر آسمانی شما کامل است. یعنی اگه میخواید وارد ملکوت خداوند بشید، باید مثل خداوند زندگی و فکر کنید. این کاریه که شریعت میکنه، به ما نشون میده که انتظار خداوند از ما چی هست؟ اطاعت کامل، همشکل شدن کامل با اراده و نیت و عقاید خداوند. اما میدونید کاری که دشمن جانها میکنه چیه؟ این بزرگترین دروغ رو رواج میده که شما میتونی با زندگی خودت خدا رو خوشنود سازی. تمام ادیان و مذاهب به شما همینو میگن. شیطان میگه ببین، شما خداوند از شما که نمیخواد 100% کامل باشید. همین که سعی خودت رو میکنی، همین که بچه های خوبی هستید، اون هم از شما راضی. خداوند که نمیخواد که شما کامل باشید. فقط یه سری کارهای مذهبی، نمازتو بخون، روزاتو بده، حالا نتونستی هم روزه بگیری، مهم نیست. سعی تو بکن، خداوند میفهمه، شما رو به بهش میبره. میدونی این موضوع کاملا روشنه. مسیح به اون یهودیایی که پای کوه نشسته بودن توضیح میده، شریعت رو باز میکنه، به اونها نشون میده که اونها در لحظه لحظه از زندگیشون اون رو شکستن. اونها خطاکارن، در حضور خداوند کاملا گناهکار محسوب میشن. وضعیت یهودی ها این گونه نبود، وضعیت شما هم همین. شما هم از زمانی که به سن عقل رسیدی، حتی از بچگی شریعت خدا رو زیر پا گذاشتی، به دشمنت محبت نکردی. چقدر نقشه انتقام و بزن و بکش در ذهنت بوده. مشکلی که یهودی ها زمان شنیدن این موعظه داشتن این بود که معلمین یهود شریعت موسی رو بد تفسیر کرده بودن و اون رو درست متوجه نشده بودن. وقتی که به یهودیان در کنیسا درس میدن، یه چیه غلطی رو گفته بودن. به عنوان مثال فریسی ها خیال میکردن قادرن با اعمالشون، با زندگی خشک مذهب، نزد خداوند پذیرفته بشن. اونا متوجه نشده بودن که تقاضای شریعت از انسان چی هست؟ اطاعت کامل. کامل باشی چنان که پدر آسمانی کامل است. مسیح این رو به اونا توضیح میده. ولی معلمین یهود برداشتشون از این شریعت کاملا اشتباه بود. مسیح در این موعظه بالای کوه این اشتباه معلمین رو تصحیح میکنه و به مردم یادآور میشه. آیه 43 نگاه کنید. چنین میخونیم. شنیده اید که گفته شده از همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن. با دشمن خود دشمنی کن. یه نفر اینو بخونه میگه خب این احتمالاً عهد قدیم میگفت با دشمن دشمنی کن، حالا مسیح میاد میگه محبت کن، پس اینا با هم اختلاف دارن. نه دوستان، این آیه که خوندیم خداوند اشاره میکنه به کتاب موسی، کتاب لاویان، فصل 19 و آیه 18. چنین میخونیم، خداوند به موسی چنین دستور داد، از ابنای قوم خود انتقام مگیر، کینه مورز، همسایه خود را مثل خیشتن محبت نم. هیچ جا در این آیه گفته نشده با دشمن خود عداوت کن. اون قسمت که گفته با دشمن خود عداوت کن و مسیح گفت شما شنیده اید، این تفسیری بود که معلمین یهود میکردن. کلام میگه همسایه خود را محبت نما. مفسرین و معلمین یهود به این آیه نگاه میکنن میگن خب همسایه یعنی دوست، فامیل، رفیق، پس این دیگه شامل دشمنان نمیشه، پس به اونها محبت کن، از دشمنت عداوت کن، از اون انتقام بگیر. این چی بود که معلمین یهود میگفتن و خداوند ما این اشتباه رو داره تصحیح میکنه. میگه این که با دشمن خود عداوت کن در کلام نیست، این معلمین شما به شما گفتن و اون رو اصلاح میکنه. در هیچ جای کتاب مقدس، عهد عتیق، عهد جدید چنین چیزی نیست که با دشمنت عداوت کن. در این آیه خوندیم که مسیح گفت همسایه خدا محبت نما، که از لاویان فصل 19 نقل قول میکنه. در اونجا خداوند گفت همسایه خود را مثل خیشتن محبت نما. و اون تفسیر غلط یهودیان معلمین ها بود از لغت همسایه، که این همسایه کی هست؟ و گفتم خب این همسایه دوست و رفیقامون هستن، پس اونا محبت میکنیم. انجیل لوقا بیاد دارید فصل 10، وقتی که خداوند در میان یهودیان بود و یکی از فقها از اون سوال کرد، خداوند گفت خدای خود را با تمام دل، نفس، توان و تمام فکر خود محبت نما و همسایه خود را مثل خود. دقیقا همین موضوع رو توضیح میده. یکی از فقهای یهود پرسید همسایه من کیست؟ ببینید این معلم یهود میگه همسایه من کیه؟ دوستا و رفیقان، پس فامیل. و مسیح با اون مثال در مورد مرد سامری به اون نشون داد که همسایه تو دقیقا اون کسیه که ازش نفرت داری. فقط دوست و فامیل نیست، بلکه شامل همه انسان ها میشه، شامل اون سامری میشه که شما یهودی ازش نفرت دارید. همانطور که او رو دشمن خود میدونی، همون فرد همسایه توه و باید به اون محبت کن. یهودیان اگه شریعت رو درست خونده بودن میدونن که در هیچ جایی کتاب مقدس از عهد عتیق نیومده که به دشمنت بدی و یا عداوت کن. این تفسیر غلط معلمین اونها بود که خداوند اون رو اصلاح میکنه. و اونان مثال در خروج فصل 23 آیه 4 تا 5 چنین میخونیم: اگر گاو یا الاغ دشمن خدا یافتی که گم شده، البته او را نزد او باز بیاور. ببینید خداوند به قومش دستور داده نه تنها به دشمنانت محبت کن، حتی از دارایی دشمنت هم حفاظت کن. دیدی الاغش گم شده یا زیر بار جرانی خم شده، اونو باید بری نجات بدی، برگردونی به صاحبش، به اونها حتی با نیکی کنی. این شریعت خداوند انتظارش از قوم یهود. سلیمان نبی همین رو به اونها گفته بود، امثال فصل 25 آیه 21: اگر دشمن تو گرسنه باشد او را نان بخوران، اگر تشنه باشد او را آب بنوشان. ببینی درخواست خداوند همیشه همین بوده از ابتدای خلقت، چه در عهد قدیم و چه در عهد جدید. کاری که مسیح میکنون تفسیر غلط اونها رو اصلاح میکنه. و بعد اونها میگه که معلمین شما به شما گفتن با دشمن خود عداوت کن. بعد مسیح میگه در هیچ جایی کتاب مقدس چنین چیزی گفته نشده. و بعد ادامه میده: اما من به شما میگویم، همون که در بالای کوه شریعت به موسی داد، همان خدای زنده و یگانه، همون که اکنون تناسخ یافته و شریعت رو داده، اکنون در میان شماست و من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید، برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید، با آنهایی که از شما نفرت دارن احسان کنید. میبینید خداوند یک کلام رو هم از شریعت موسی نقص نمی کنه و نه ذره‌ای به اون اضافه می کنه، بلکه اون رو توضیح میده که معناش چی هست. شریعت رو از بار اون تفسیرهای غلط آزاد می کنه و اون رو پاک می کنه. خداوند ما در همین فصل آیه 17 توضیح داد و گفت: گمان مبرید که آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم، نیامدم تا باطل کنم بلکه تا کامل کنم. و بعد خداوند ادامه میده: زیرا هر آینه به شما میگم تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه از تورات هرگز زایل نخواهد شد. کاش دوستان مسلم اینو میفهمیدن. اونا میگن دین یهود دین خشم و خشونت بود، تحریف شد، خداوند ما عیسی مسیح یک پیامبر بود اومد تا اون رو اصلاح کنه، اون هم تحریف شد. یه مطلب دیگه گفت حالا ما پیامبر آخر رو داریم. و اونا میگن عهد جدید و قدیم دو موضوع هم تفاوت دارن. اینا هیچ اطلاعی از کلام خداوند ندارن. وقتی که کلام رو میخونیم میبینیم از ابتدا به انتها یک کلام یک موضوع رو تعلیم میده. در این مورد خاص به ما میگه به دشمنان محبت کنی، این حکم خداوند. به ما نمیگه به جنگ بریم با اونها. کلام خداوند حکم جهاد نمیده. خداوند به ما نمیگه اونها رو کفار بخونید، خونشون رو حلال کنید. به ما نمیگه قافله هاشون رو بدزدیم. به ما نمیگه اموالشون رو مصادره کنیم، زن و بچهشون ببریم به حرمسرا بهشون تجاوز کنیم. هیچ کدوم از اینها رو به ما کتاب مقدس نمیگه. نمیگه خون دشمنان رو بریزید، در دلشون ترس ایجاد کنید. نه، در هیچ کجای کتاب مقدس چون این موضوعی نیست. حالا اگر پیامبری اومد و چنین تعالیم رو داد، یقین داشته باشید که اون از روی خدای زنده نیست، زیرا تعالیمش با کلام خداوند همخوانی نداره. یک ذره به دلتون ترس ندید که فکر کنید حالا ممکنه اون هم راست بگه. نه، امکان نداره او از روی خدای واقعی باشه. اون کلام خداوند روشن است در این مورد، این مطالب در همه جا تاکید میکنه. حکم خداوند همیشه همینه. خداوند از من و شما همیشه همین رو میخواد که هر کی به شما فحش و جفا بده براش دعای خیر کنه. این خداوند در این آیه سه کار رو انجام میده. ابتدا اون تعلیم غلط و اشتباه معلمین یهود رو اصلاح میکنه که مردم گفته بودن با دشمنانت عداوت کن. مسیح میگه خیر، وظیفه تو اینه که به خدا و به همسایت نیکی کنی. همسایه تو همه انسان ها میشن، شامل دشمنانت هم میشن. باید به اونها نیکی کنی. این وظیفه ماست و خداوند از تک تک ما میخواد که به دشمن خود محبت کن. نکته دوم، خداوند دلیل این محبت رو به ما میگه. چرا باید به دشمن خود محبت کنی؟ چون دشمن شما مثل شما یک انسانه، خلق شده در شباهت به خداوند. همه ما از یک پدر و مادر هستیم. ما نه تنها همسایه این، بلکه از یک نسل هستیم. به این دلیل باید محبت کنیم، به این که خداوند به ما حکم کرده که باید محبت کنیم. سوما، میزان این محبت چقدر هست؟ این محبت که خداوند از ما میخواد یک احساس گذرا نیست، بلکه یک احساس عمیق، روحانی و پاکه که از یک دل تازه و قلبی تازه سرچشمه میگیره. خداوند میگه دشمنت رو دوست داشته باش دقیقا همون گونه که خودت رو دوست داری. شما محبتی که به خودت داری دائمیه، عادتی، رفتارگونه است و شامل همه چیز مربوط به شما میشه. به همین شکل باید به دشمنت محبت کن. اون برادر بسیجی که شما رو توی زندون انداخت، اون طرفی که شما رو شکنجه میداد، باید همین گونه به اون محبت کن. همون گونه که مراقب اوضاع و احوال خودت هستی، باید به طور جدی در تلاش باشی تا به دیگران و همه انسان ها و هم نوعانت، همچنین کسانی که با تو دشمنی کردن به تو بدی رسوندن، به اونها محبت کنی. این حکم خداوند. و میبینید این محبتی که خداوند میگه صرفا حس انسان دوستانه نیست، بلکه بسیار فرای اون. آقای بیل گیتس میلیون ها دلار خرج میکنه به آفریقایی ها پول میده، اون پول زیاد داره. حس انسان دوستی حتی افراد بی خدا هم دارن، حتی مسلمین هم ممکنه حس انسان دوستی داشته باشن. اما این حکمی که از ما خواسته بسیار فرای اونه. محبت به دشمنان، محبت با دلی پاک، کاملا غیر خودخواهانه و روحانیه. و این محبت باید برابر با محبت ما باشه به خدا. و این کاری که برای بشر غیر ممکنه. خوب به این موضوع فکر کنید دوستان. شریعت شما، شریعت خداوند از شما میخواد اینگونه زندگی و اینگونه فکر کنید. و شما حتی یک ثانیه هم توی زندگیتون به اون عمل نکردید. همه اون چی که گفته شد به شما مربوط میشه. به یهودیان فکر نکنید، به بسیجیان فکر نکنید، به خودتون فکر کنید. آیا شرارت درونی خودتون میبینید؟ آیا میبینید که در محضر خداوند کاملا خطاکار هستید؟ به اون غضب و نفرتی فکر کنین که در دلتون بود، اون نفرتی که در سینه پرورش دادید حتی نسبت به کسانی که به شما بدی کرد. شاید اونو منطقی دونستید، شاید فکر کردی شما حق دارید که از اون نفرت داشته باشید، شاید فکر کردی من واقعا حق دارم، ببین به من چه بدی شده، من حق دارم از اون نفرت داشته باشم. به اون خشم و عصبانیت خودتون فکر کنید دوستان، به اون فوشا ناسزاگویی هاتون فکر کنید. آیا توی جوونی دعوایی بودید، بزن بهادر بودید، افتخار میکردید که از شما میترسن، افتخار میکردید از شما حساب میبرن؟ میدید دوستان، شما در زندگی و در وجود و هستیتون کاملا این حکم رو زیر پا گذاشتید و بسیار از اون استاندارد خداوند افول کردید. شما گناهکارید، ممکنه فکر کنید آدم بدی نیستی نسبت به دیگران، اما وقتی که شریعت رو میبینید، مسیح براتون توضیح میده، میبینید که شما چقدر دور هستید از خدا. آیا پی بردید که چه نیاز شدیدی دارید تا خداوند این دل شریر شما رو عوض کنه؟ آیا فهمیدید که نیاز دارید به یک دل تازه، یک من تازه، یک شخصیت تازه، کسی بشین که عوض بشین، یه آدم قدیمی نباشه، بتونید به دشمنانتون محبت کنید، دلی که بتونید با اون خدا رو دوست داشته باشید، برای دشمنانتون برکت بطلبید؟ ممکنه بپرسید چگونه چنین چیزی ممکنه؟ این امکان نداره تا مگر اینکه خداوند به شما یه دل تازه بده. این از دست شما بر نمیاد. خداوند به شما نگو به دشمنانت محبت کن میری بهش، نه، خداوند این رو گفت تا شما ببینید که چقدر دور هستید، چقدر نیاز دارید به این حیات، چقدر نیاز دارید تا این تحول درونی در شما رخ بده و باید توبه کنید و از خداوند بخواید تا این حیات رو به شما بده. ببینید مسیح که اون حرف رو زد، محبت کنید. تمام زندگی مسیح در انجیل بخونید، محبت به دشمنانش بود. تناسخش به خاطر این بود به دشمنانش محبت کنید، به خاطر اونها بر صلیب شد. و زمانی که ما ایمان میاریم، توبه میکنیم، از خداوند میخوایم این دل تازه رو به ما بده، خداوند این کار انجام میده. نه اینکه بلافاصله ما بتونیم به همه را دوست داشته باشیم، نه، ما عوض میشیم، شروع میکنیم تغییر کردن و به تدریج که رشد میکنیم، بیشتر و بیشتر میتونیم به دوستانمون محبت کنیم، به دشمنانمون نیکی کنیم. ما نیاز داریم دوستان به این دل تازه، به این حیات تازه. و نمونه های چنین افرادی که به دشمنانشون محبت کردن بسیار زیاد هست. نه تنها خداوند ما عیسی مسیح، بلکه همه مسیحیان این گونه هست. اون مبشرینی که مبلغین مسیحی که به کشورها می رفتن بشارت بدن، فکر اینا رو با آغوش باز می پذیرفتن. نه، اینا همه مورد آزار و اذیت بودن، بسیارشون رو کشتن، اما اینا به خاطر محبتی که داشتن به دشمنانشون ادامه دادن. و اگر ما هم ایمان بیاریم، خداوند این حیات رو به ما، این دل تازه رو به ما میده. یک نمونه شو من برای شما میگم، چون این فرد ایرانی هست، یه آقایی بود در زمان رضا شاه، زمانی که مبشرین امریکایی تو ایران بودن، این آقا ایمان میاره، بعدن دکتر میشه، معروف بود به دکتر سعید، این در همدان بوده ابتدایی که ایمان میاره. و اون امام جمعه، اون آخوند همدان، مردم رو میشورونه که برن این رو بکشن، چون این پشت کرده به اسلام. این آقا فرار میکنه، میره تهرون، سالها تهرون بوده، به همدان بر نمیگرده، تا اینکه بعد دکتر میشه و خیلی پزشک معروفی میشه در تهران بود. یک روز برمیگرد، بعد از سالها برمیگرد و همدان، همون آخوند میفرست که آقا بیا، من زنم مریضه. این آقای دکتر سعید میره و زن اون رو چیکار میکنه؟ معالجه میکنه و شفا میده. به دشمنش، همون کسی که نقشه قتلش رو داشت، چیکار میکنه؟ میره محبت نشون میده. این فقط یه نمونه‌اش از دوستان. همه کسانی که نجات پیدا میکنن، خداوند این حیات رو بهشون میده. به اونها این توانایی داده میشه، این دل تازه بهشون داده میشه تا بتونن به دشمنانشون محبت کنن. و دوستان، شما به این بسیار نیاز دارید تا خداوند شما رو یک انسان دیگه بکنه، تا متحول بشین، تا یک مسیحی واقعی بشین که بتونین خدا رو با تمام وجود دوست داشته باشین و به دشمنانتون محبت کنین. اگر هنوز نرفتید نزد مسیح باید برید از اون خواهش کنید تا این در رو به رایگان، نه به خاطر اینکه شما کسی خوبی هستید و یا شایسته اید، نه، رایگان با دست خالی برید و خواهش کنید تا خداوند شما رو نجات بده، تا این دل تازه رو به شما بده، تا بتونید شریعت و خداوند رو حفظ کنید و این حکم رو حفظ کنید که به ما گفته که به دشمنان محبت کنید. و یا خداوند کلامش رو به تک تک ما برکت بده در نام خداوند ما عیسی مسیح.